أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. خير بعد بعدش إن شاء الله. ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. از کنم خدمت آیون که بحث ما راجع به روایاتی بود که اصطلاحاً معروف است و اخبار علاجیه، و عرض شد که این روایاتی که در باب تعارضه، ما از قدیم راجع به اینها مطلب داشتیم. حالا این بحث تعارض شده بحث دامنه داریست و خیلی هم تو این ایام کرونا و غیر عقب جلو شده. یه کلیاتی میخواد که انشالله بعد امروز دیگه حالا کلیاتش نمیرسه. عرض کردیم اون چی که اجمالاً میشه الان مطرح کرد این است که اون چی که از پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه نقل شده، روایات متعارض از خود ایشان نقل نشده. یعنی از پیغمبر نه ما نه اهل سنت روایت نداریم که به حضرت عرض کرده باشن روایات شما معارض، این حدیث شما با حدیث یکی دیگه مثلا معارض. چه بگویم، اولین تعارضهایی که از ایشان نقل شده از زمان صحابه است. در همین کتاب سلیم بن قیس معروف از امیرالمؤمنین راجع به اختلاف حدیث سوال شده. حالا عرض کردیم اینا دیگه شرحش رو چون سابقا عرض کردیم وارد نمیشیم، و تدریجا حتی در قرن اول هم نسبتا تعارض کمه و مشکلات تعارض از راه دیگری حل میشه. چون یه بحث کبرویست، ما عرض کردیم که در قرن اول و تا نیمه های قرن دوم، دقت بفرمایید، تا نیمه های قرن دوم احادیث اگر نقل میشد از زاویه فقاهت بود. یعنی اگر مثلا فقیهی، مثلا فقهای اهل مدینه، فقهای سبعه‌ای که در مدینه بودن، یکی هم پدر خانم امام باقر و جد مادری امام صادق، قاسم بن محمد به اسم، این قاسم پسر محمد بن ابی بکر معروف، در بین اهل سنت معروف است و قاسم بن محمد مراد ایشانه، یعنی امام باقر داماد ایشانه، ایشون هم جز فقهای سبعه مدینه است. علی حالن خوب دقت کنید، تا نیمه های قرن دوم حدیث از زاویه فقاهت مطرح شد. یعنی اگر یک حدیث نگاه میکردم به عنوان اینکه یک فقیه او رو نقل کرده و تبنی فقهی پشت سرش بود، و اما از قرن دوم به بعد و مخصوصا قرن سوم، از اواخر قرن دوم حدیث جنبه حکایت پیدا کرد نه فقاهت. یعنی از زاویه حکایت حدیث نقل، اون تعارض شدید از اینجا شروع شد. یعنی در اساس بحث تعارض در وقتی شد که بحث حکایت یعنی تریلیت، نه بحث فقاهت که یک نوع موضوعیت توش هست. بحث تریلیت که شروع شد، این بحث تعارض، اختلاف متن، اختلاف نسخه، نمیدونم حدیث تقطیع شد، نه تمام مال مرحله بعده، تقسیم حدیث، اقسام حدیث در میان اهل سنت از اواخر قرن دوم شروع شد، لکن در قرن سوم دیگه شکل گرفت، یعنی شکل رسمی به خودش گرفت. و از این قرن بود که تدریجا سعی شد یک چارچوب‌های مشخصی رو برای حدیث بگذارن، همون حدیث تعریف معروف اهل سنت که مهمش هم حدیث صحیح بود، بعد حدیث حسن بود دیگه، تقسیمات به قول خودشون اصلی و تقسیمات فرعی برای حدیث، اینها همه از قرن سوم شروع شد. شاید مثلا مشهورترین کتاب ها در این جهت، یعنی چون قبلش هم بوده، عده میگن اول ایشان، نه قبلش هم بوده، کتاب صحیح بخاری باشه که طبق همین ضوابطه. البته راجع به صحیح بخاری اینطور نیست که حالا خیلی بین ماها معروف است که اصح کتاب، در خود صحیح بخاری هم عده‌ای از اشخاص و عده‌ای از خود احادیث محل کلامه، حالا غیر از اشخاصش، عده‌ای از اشخاص محل کلامه. این کتابی از نام فتح الباری مال ابن حجر در شرح صحیح بخاری که انصافا کتاب مفیدیه، خیلی شبیهون ما در شیعه نداره متأسفانه، ایشان یه فصل مشبعی مفصل راجع به افرادی که در صحیح بخاری درشون طعن شده و سعی کرده جواب بده و توضیحاتش ها یک وقتی اگه فرصتی پیش آمد عرض می‌کنم، دیگه جوابایشون هم کافی نیست، درست نیست. حالا اون بحثشون مربوط به حدیث اهل سنت نمی‌خوام وارد بشم. الا ای حالت خوب دقت بفرمایید، دیگه تقریبا این طوریه یعنی، و این تعارض از اواخر قرن دوم و ما هم اصحاب ما هم از همین وقت، حالا این اجمال اهل سنت بود، اهل سنت هم از همین وقت کتاب نوشتن. وقت این بحث رو بیشتر به عنوان اختلاف الاحادیث یا اختلاف الحدیث یا علل الحدیث رو دقت کنیم. علل جمع علت یعنی بیماری، بیماری هایی که در حدیث هست. مثلا در کتاب الرساله شافعی علل الحدیث هم هست. اصحاب ما همچون که عرض کردیم از امیرالمومنین راجع به اختلاف حدیثی که از رسول الله نقل شده که حضرت راه دیگری غیر از این راهایی که الان متعارف ماست جواب دادن که سابقا توضیحاتش عرض کردم، تکرار نمیخوایم بکنیم. و لکن بعدها مثلا از امام، از خود امیرالمومنین یا از مثلا امام مجتبی سید الشهدا یا بعدها مثلا فرض کنیم به این که از سجاد و امام باقر، ما حدیث در تعارض نداریم. خوب دقت کنیم، اونی که حدیث در تعارض داریم از امام صادق است، هم از احادیث خود ایشان که از شما یک مطلبی میاد خلافش میاد، هم از احادیث اهل بیت از امام صادق. اما تألیف ما در تعارض از امام موسی بن جعفر، یعنی از شاگردان به اصطلاح موسی بن جعفر سلام الله علیه و حضرت رضا یونس بن عبدالرحمن. یکی از عجایب اینه که کتاب ایشان در به نظر فهرست شیخ علل الحدیث آمده، نگاه کنید در کتاب مرحوم نجاشی اختلاف الحدیث، داره کتاب واحدیه. خیلی عجیبه همین اصطلاحی، ایشون تقریبا معاصر با شافعیه که در کتاب الرساله علل الحدیث هم داره. حالا مثلا شیعه اولین نفراتی هستن که این بحث رو باز کردن، علل حدیث رو متعرض شدن. این خیلی عجیبه، نکته غریبی واقعا. ما اولین کسانی که داریم این بزرگان هستن، دو تا کتاب داریم، یکی ایشان یکی دیگه علل الحدیث. خیلی عجیبه در نجاشی اسمش علل الحدیث ورده یا اختلاف الحدیث، شیخ در فهرست به عکس، نمیدونم حالا سر کدومی کم در حقیقت درسته. و عرض کردیم بعد از قرن سوم و قرن چهارم تدریجا کلمه تعارض الاخبار، تعارض یک اصطلاح متأخره، تعارض یعنی تناقض یعنی اختلاف، یک اصطلاح متأخره. ولی زاده ای هم بحث کردن که این کلمه تعارض چرا به این معنا آمده، این از عرض عرض کردن یعنی شد تعارض با تفاوت، چرا به این معنا آمده. یه توضیحی من سابقا عرض کردم، اگر احتیاج بود بعد عرض میکنم. و خوب دقت کنیم در احادیث ما لفظ تعارض نیامده، در این اخبار علاجیه که آقای بروجردی در مقدمه جامع الاحادیث جمع کردن، این مقدمه که ایشون نوشتن جامع الاحادیث این زمان خود ایشان چاپ شده، یک قسمتی از کتاب زمان خود ایشان چاپ شد، این جزء اون قسمتایی است که زمان خود ایشان در باب 6 به اصطلاح مقدمه دارن. صاحب وسائل بلا علل
کتاب اختلاف الحدیث
کی
مرحوم شیخ ایشون
داره کتاب علل الحدیث
و کتاب
علل الحدیث، علل الحدیث نجاشی. پس نجاشی میگم یکیشون رو چون من گاهی فراموش میکنم و راه درستش هم مراجعه به مستر، یعنی حالا به فراموشی نمیشه اعتماد. دقیق میفهمم کلمه تعارض رو ما نداریم، مثلا در این همه روایاتی که به اسم اخبار علاجی است در هیچ کدوم نداریم. مثلا حدیثین مختلفین یعنی انکم حدیثان احد و ما یعمر و الاخرین ها، فقط یک دانه حدیث داریم، همون حدیثی در اول لالیس معروف از به مرفوعه زراره در اونجاست که اون حدیث جعلیه، خیلی ضعیفه، مثلا هیچ وقت متعرض اون حدیث هم نمیشه، فوق العاده اون حدیث ضعیفه. فقط در اون حدیث تعارض هست، کلمه متعارضه، و الا ما دیگه اصلا تعبیر تعارض نداریم. اصولا عرض کردم شواهد ما حتی در اهل سنت حاکیست که این کلمه تعارض از قرنهای چار و احتمالا مثلا توسط اصولی ها مثلا به کار برده شده، کسایی که جنبه های اصولی. و این حالا چرا کلمه تعارض رو به کار بردن مثلا به جای علل حدیث یا اختلاف، چرا کلمه تعارض رو به کار بردن، چه نکته‌ای در اونجا بوده، این رو هم باید بعد یک توضیحاتی یک کمیشه گفتیم سابقا، شاید یک مقداری بزنده باشه بعد از اون. علی حال عرض شد بعد از این دیگه بحث اختلاف حدیث و تعارض، از وقتی که حدیث رو قلتک حکایت افتاد زیاد شد و این خیلی مشکل، یعنی بحث اختلاف حدیث یه بحث سنگینی شد. این هم یک نکته کلی. یه نکته کلی دیگه عرض کردم، در طول تاریخ شیعه، فعلا شیعه رو در نظر میگیریم، مبانی کلی اصحاب ما در باب تعارض 4 تاست. این در ذهن ما تو همیشه باشه، 4 مبنای اساسی داریم علمای شیعه به طور کلی. 1 مبنایی که ما اصطلاحاً اسم رو طرح میگذاریم به این که اگر تعارض شد یکی رو باید طرح کرد، اگر مثلا 2 طایفه 3 طایفه بود یکی رو قبول کرد بقیه رو طرح کرد، که عرض کردیم شواهد ما نشون میده امثال یونس ابن عبدالرحمن قائل به این مبنا هست. مبنای دوم، کسانی که قائل به جمعن که باید بین دو تا روایت متعارض حتی المقدور جمع کرد، و توضیحاتی رو هم سابقا عرض کردم این مطلب هم در میان اهل سنت بوده، مثل این تعبیر مختلف الحدیث ابن قتیبه دینوری اون جمع میکنه، هم ز اسماعیلی ها بودن مثل کتاب این کتابی که بعد قاضی نعمانه غیر از دعایم، یک کتاب رساله ایزا اونجا هم جمع میکنه، و در میان علمای ما البته این احتمال هست که عده‌ای از علمای متوسط ما یعنی قرن سوم و چهارم، حالا سوم بالخصوص مثلا حسین سعید احادیث متعارض ورده، احتمالا اینا هم قائل به جمع باشن. اما اونی که ما الان رسما قائل به جمع داریم شیخ طوسی است، در تهذیب استبصار مبنای جمع داره. مبنای سوم مبنای تخییره. این مبنای تخییر در حقیقت 2 تا ریشه داره، اشتباه شده خیلی، یه ریشه، یه ریشه در حجیت، یعنی میگه این حدیث هم حجت اون حدیث هم حجت به حسب ظاهر پس مخیریم، یعنی به اصطلاح در مقام اثبات در مقام حجیت، این رأی صاحب کفایه است. صاحب کفایه رأیش تخییره و لذا ترجیح رو مستحب میدونه به قول خودش، بله مخالف کتاب و موافق عامه رو حجت نمیدونه، یعنی به اصطلاح ما اگر موافق کتاب بود بحث مرجح نیست، مقوم حجیته، یه بحث مرجحه. مرجح یعنی احدل حجتین بر حجت دیگر. ایشون میگه اگر موافق عامه بود اصلا مقوم حجیت نداره، حجت نیست، به استثنای این دوتا بقیه حمله بر استحباب میشه، مثل موافقت مشهور مثلا که آقایون قائل هستن. این مبنای دوم، به مبنای اول در تأخیر، مبنای دوم مبنای مرحوم کلینی، ظاهرا کلینی از باب تفویض قائله، یعنی ائمه حق داشتن در بعضی از مسائل هر دو مطلب بگن، هر دو مطلب ثابته، هم این ثابته هم اون یکی، این دوتا مبنا با هم در باب تأخیر فرق میکنه. سابقا هم اشاره کرد مبنای تأخیر پیش اهل سنت هم هست، خیال نفرمایید، پیش اهل سنت هم جمع هست هم تأخیر هست. مبنای چهارم این مبنایی است که الان خیلی مشهور،
از باب تفویض، از باب حجیت،
از باب تفویض صاحب کفایه، از باب حجیت، این دو تا مبنا گاهی با هم دیگه خلط میشه. مبنای چهارم مبنایی است که الان مشهوره بین اصحاب ماست، و این مبنا در حقیقت از زمان علامه بیشتر شروع شد، و این مبنایی است که اهل سنت داره، و اون مبنای ترجیح، اگر تعارض پیدا شد یک طایفه رو بر طایفه دیگه ترجیح میدیم. این مبنای ترجیح تقریبا از قرن هشتم در دنیای ما آمد، شیعه در شیعه ما قبلش نداریم مبنا رو به این صورت، مبنای ترجیح در حقیقت از قرن هشتم آمد. حتی مرحوم شیخ هم که در کتاب عده متعرض بحث تعارض شده ترجیح رو نرفته. طبعا اصحاب ما بعد از قرن هشتم که قائل به ترجیح شده خب دنبال مرجعات هم میگشتن، این روایت عمر ابن حنظله به دردشون خورد، چون چند تا از مرجعات تنها روایتی که جامعه تقریبا اکثر مرجحات روایت عمر بن حنظله است. لذا بعد از این زمان، یعنی بعد از قرن هشتم، بحث اصحاب ما راجع به روایت عمر بن حنظله خیلی زیاد شد.
تساقط نداریم؟
مبنای تساقط یعنی رجوع به اصول عملی خلاف معروف بین اصحاب ماست. یعنی اگر مبنای تساقط تقریبا منتهی میشه مثل مبنای سید مرتضی که اصلا خبر رو حجت نمیدونه. باید بریم بعدم حجیت باید بگیم اصلا خبر کنیم. مبنای تساقط اصلا بگیم خبر حجت نیست، اصلا کلا بگیم خبر حجت. این نکته خبر حجیت هم چون یکی از مبانی کلیسی هم یه توضیح عرض میکنم به اصطلاح من کمی آشنا بشه. پس بنابراین ترجیح، وقت ترجیح از زمان علامه به بعد مشهور شد. البته خوب دقت بفرمایید، خود مرحوم علامه روایت عمر بن حنظله رو قبول نداره ها، این اشتباه نشه. خود علامه روایت، اولا عمر بن حنظله نام نبرده اصلا، در رجالش اسم نبرده. یکی دو مرتبه که اسم رو در تذکره میگه خبر عمر بن حنظله. روایت عمر بن حنظله رو ایشون قبول نداره و بعدم توی سندش قبلش محمد ابن عیسی هست، معذرت میخوام، اون مردک واقفیه، اونم قبول نداره، اون تضعیف میکنه، تو خلاصه تو قسم دوم مرده. پس روایت عمر بن حنظله اساسا، اصولا دقت کنید، ما حالا اینو به عنوان امر کلی عرض میکنم چون چند تا کلیاتی که خیلی نافع در این بحث. پس بنابراین خوب دقت بکنید، از زمان علامه به بعد بحث ترجیح در ما آمد، اما بحث ترجیح در کتب اهل سنت از اول بوده، اشتباه نشه، بحث ترجیح در میان اهل سنت از اول بوده. یک، دو، هیچ یک از اهل سنت در باب ترجیح روایت ندارن، تعبد ندارن. این شیعه است که در باب ترجیح تعبد گرفته، مثلا روایت عمر بن حنظله قبول کرده، ترجیح به شهرت گرفته. مثلا آقای داوود بن حسین، آقای خویی چون خبر رو بر روایت عمر بن حنظله قبول ندارن، ترجیح به شهرت قبول نکردن. این ترجیح به شهرت که مثلا در عبارات اصحاب ما آمده، اینا همه بعد از قبول خبر عمر بن حنظله است. دقت فرمودید؟ این راجع به اجمال این قصه. اما وقت بعدها راجع به این، وقت اهل سنت مرجحات دارن، زیادم دارن، فصیح و افصح، نمیدونم قلت اسناد، قلت طریق، قلت واسطه، قلت سند، کسرت سند، الی آخری، علو اسناد، قربه، ماشاءالله شاید من حیث المجموع اگر بخوایم حساب بکنیم بالای 120 تا مرجحات مختلف، تمامم روی حساب زنه. یعنی اصل مطلب همین بحث انسداد که ما میگیم، این بحث در حقیقت ریشهش مال اهل سنته. اونا میگن چون طریقی به علم نداریم، باید هر راهی که ترجیح داده بشه ولو 2% 5% اونو قبول کنیم. این اصلا مراد از حجت زن اینه، این یه خبری است که 2% بیشتر حجیت داره تا خبر دیگه، پس اونو قبول کنیم. این اصل حجیت مظنه یا حجیت زن در حقیقت این بوده و این را حسب القاعده گفتن. خود دقت فرمودید، هیچ روایتی در عامه راجع به ترجیح نیامده. حالا درش خاصه آیین آوردن، اخبار علاجی رو نقل کردن، در عامه اصلا نیامده، یعنی کلا حسب القاعده. و مراد از حسب القاعده هم که عرض کردم حجیت زن، یعنی شما 2% 5% هم بگین این خبر قوی تره، این رو قبول میکنه. و شبیه این هم در میان علمای شیعه بعد از خبر عمر بن حنظله آمد. او دقت کنه، یعنی عده از علمای ما مرجحات رو اعم گرفتن از اون مقداری که در مثلا روایت عمر بن حنظله یا مجموعه روایاته، که اصطلاحا مثل مرحوم شیخ قدس الله سره در رسائل اصطلاحا بهش میگن تعدی از مرجحات منصوصه. اصطلاح تعدینه که از مرجحات منصوصه تعدی بکنیم. حالا کیفیت تعدیش هم باز اختلافیه، یه تقریبا میشه اینجور گفت، چون در روایت عمر بن حنظله میگه و ده شاز نادر فان المجمع علیه لا ریب فیه، خوب دقت کنیم، مراد از لا ریب، لا ریب اضافیه، یعنی مجمع علیه نسبت به شاز نسبت به اون. پس اگر دو تا خبر داشتیم که احدهما نسبت به دیگری لا ریب فیه، اون قبول بکن، دقت فرمودید، چون تعلیل شده، نکته روشن شد، چون این تعبیر رو همه ندارن در تعدی، حالا من یکی از تعابیر رو گفتم، چون در اونجا تعلیل شده فإن المجمع علیه لا ریب فیه، پس اینطور میفهمیم هرگاه دو خبر داشتیم که احدهما بالقیاس به خبر دیگر لا ریب فیه، اینو قبول کنیم بالقیاس. و ما توضیحات مفرجه اون رو همزیم یه ماه دو ماه صحبت کردیم راجع به همین متن فإن المجمع علیه 120 احتمال ذکر کردیم، مفصل توضیح دادیم و عرض کردیم لا ریب فیه حقیقی است، اضافی نیست که این آقا فرمودن. دیگه توضیحی مطلب چون گذشته فعلا دیگه نمیخوایم، یک مرور کلی به اصطلاح. پس دقت بفرمایید در این مطلب که در بین اصحاب ما این روایات رو ذکر کردن به عنوان مرجحات. البته باز عده از معاصر متأخرین به این فکر افتادن که اصلا این روایات ناظر به باب ترجیح نیستن، اینا ناظر به باب حجت، تمیز الحجه عن لا حجت به اصطلاح آقایون، نگی در کتاب ها آمده، یا به اصطلاح من بنده اینها ناظر به اصل حجیتن، مقومات حجیت، نه مرجحات احدل حجتین علی الاخرى. این تو با هم دیگه اشتباه نشه. اصلا روایت عمر بن حنظله ناظر به ترجیح نیست، ناظر به اینه که خبری که مجمع علی لا ریب فیه، این قبول میشه، جای بحث نداره، اصلا ناظر به ترجیح نیست، نه اینکه هر دو حجتن این یرجح بر دیگری، نه یکی حجت هست دیگه حجت نیست. اصطلاحاً بنده عرض کردم مقومات حجت آن که نوشتن تمیز الحجه عن لا حجه ها بودن بد نیست، اینا ناظر به مقومات حجیتن نه ناظر به مرجحات. این هم یک مطلب کلی که در ذهن آقایون باشه.
اینا فرق بر تعبدی میشه.
بله اصلا ترجیح تعبده، این قاعده کلی. اون وقت یه نکته دیگه هم باز عمومی عرض کنه، من عرض کردم در باب حجیت خبر هیچ مسئله در دنیا اسلام در تمام مذاهب اسلامی یا فقهای اسلام به اندازه بحث حجیت خبر تأثیرگذار نیست، هیچ مسئله ما نداره اصلا به اندازه بحث حجیت خبر داره اختلافات و اقوال به احمل ازا جمع کردن اقوال هم خیلی مشکله و خیلی بحث اساسی هم هست. از حضرات که الان مشغول مطالعات هستین از همین الان باید یواش یواش اتخاذ مبنا بکنید. و از عجایب اینه که گاهی اوقات یک فقیه یک مبنایی رو میگیره، یک حدیث حجت نیست، لیکن به همون حدیثی که طبق مبنایشان حجت نیست عمل میکنه. این هم هست. الان 4 تا هستن در بخاری، مثل عباد ابن یعقوب در خود بخاری که این عباد ابن یعقوب به اصطلاح خود اونا جزء قلات تشیع اصلا یه نسبت های عجیبه به تشیع بهش میده و از عجایب اهل سنت چطور بخاری از این نقل کرده، اصلا چیز عجیبه غریبی است پیش اونا چطور از عباد ابن یعقوب نقل کرده و الی آخره. من نمیخوام وارد بحث بشم، یعنی یک جاهایی هست که آدم دیگه توجیه هم نمیتونه بکنه، یعنی خیلی عجیبه غریبه. مرحوم صاحب حدائق گاهی اوقات به مرحوم صاحب مدارک همچون صاحب مدارک دقت کنیم فقط به حدیث صحیح عمل میکنه، به حدیث موثق عمل نمیکنه. ایشون گاهی بهش طعن میزن که در فلان مسئله به خبر عمل کرد که مال ابن فضال فتحی است، اشکال میکنه، راست هم هست عمل کرده، اما به نظر من از دستش در رفته که مبناش عوض شده. علی حال شما موردی در فقه نداری، نه بین شیعه نه بین سنی، در مسئله مثل مسئله حجت خبر بحث کرده باشن، چه به لحاظ کبرا چه به لحاظ صغرا، یعنی از عجایب اینه به لحاظ صغرا هم مشکل داره، فقط به لحاظ کبرا نیست. لیکن بنده سرب و تقصیر تمام این مبانی علمای اسلام رو در سه مبنا جمع کردم که از همون اول ذهنتون رو عادت بدین. یک مبنا که تا حدی مشهورتر حجیت تعبدی خبر، این خلاصش این است که شارع مقدس به وجه من الوجوب ما را متعبد ساخته که به یک خبر خاصی عمل بکنیم. عرض کردیم معیار در حجیت تعبدی این است که میاد شارع برای خبر معیار قرار میده، مثل خطکش، هر چی واجد اون معیار بود حجت به الا فلان، مثل خط میکشه، هر چی این برای خط حجت، هر چی این برای خط حجت نیست. این اصطلاح هم یه حجت تعبدی، حجت تعبدی معیار داره، هر وقت معیار آمد حجت تعبد. وجه دوم که شاید مشهورتر بین اصحاب ما و عده از مذاهب، مذاهبی که عادتا در اسلام منقلقن، یعنی به خودشون وابستن، مثل تا حدی زیدی ها، اسماعیلی ها از ما هم منقلقترن چون فقط به یک کتاب واحد عمل میکنن، دائم الاسلام، حالا اونا کنار، اون خیلی غیر طبیعیه، اما اینایی که خوارج در یه محدوده خاصی عمل میکنن، که اصطلاح امروز ما عبازی ها بزن و زیدی ها. زیدی ها نسبت به مذاهب دیگه یک کم بازن، باز نگاه میکنم بعضی، یا خود امامیه شیعه عادتا در این مذاهب بیشتر تلقیه به قبول حساب میشه. او دقت کرده این مذاهبی که محدوده عادتا، مثلا شما در عند اهل سنت حدیثی اگه صحیح فرض کنین، کسی که موثقش شافعیه، اون که حنفی هم از عمل میکنه به توثیقات شافعی عمل میکنه، یا مثلا به توثیقات حنبلی، از مذهب موثق و مزکی سوال نمیکنه، ما سوال میکنیم. ما مثلا میگیم علمای ما رو توثیق کردن، یا علمای اهل سنت رو تضعیف کردن، علمای ما رو همین سکونی رو قبلی از علمای ما از معاصرین اون رو توثیق میکنن، اهل سنت بل اتفاق، من مخالف ندارم، بل اتفاق رو کذاب میدونن، هیچ درش تردید ندارن، به این در علمای ما عده زیادی از علما اون رو توثیق میکنن، مثل آقای خویی مثلا اون رو توثیق هم میکنن اضافه بر این که تضعیف نمیکنن. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، یک مذهب اول حجیت تعبدی است، مذهب دوم حجیت حسب شواهد و قرائن، مذهب سوم عدم حجیت. این دوتا مذهب گاهی با هم خلط میشه، اینا رو خلط نکنه. این سوالی هم که ایشون فرمود به خاطر سوالیشان مبنا رو توضیح، این سه تا مبنا در ذهنتون باشه. مبنای اول حجیت تعبدی، مراد از حجیت تعبدی یعنی یک معیار داده میشه، مثلا اهل سنت معیار رو عدالت میدونن، با آیه مبارکه انجا اکن فاسقون به نبه، مثلا اگه عادل باشه تعبد کرده شارع، تعبدن شارع گفته عادل بود قبول بکنه،
یعنی به صحبت راوی
نه خیر نه عدالت. ولذا از قرن سوم که عرض کردم حدیث شکل گرفت، پیش اهل سنت اینجوری شکل گرفت، کل حدیث یرویه عدلون ضابطون ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علته. این دوتا قیدم زدم، این تعریف حدیث صحیح پیش اهل سنت رو مبنای حکایت، نه فقاهت، رو مبنای حکایت. و توضیح من مفصل عرض کردم، چون مبنای اهل سنت عوض شد، عده از احادیث که قبلا در لسان فقها بود یواشاش حذف شد. اینو خوب دقت کنید، یا حذف شد یا بالاخره با اتعاب نفس قبولش کردن. مثالش هم حدیث لازره، این حدیث لازره در موطع مالک هست، خب مالک امام اهل مدینه است دیگه، خب دیگه از اون بالاتر که نمیشه، ایشون لازره از پیغمبر نقل میکنه. بخاری که بعد از مالک به 100 ساله صد سال نوت سال نوت کمتر از نوت سال وفاتشون کمتر، بخاری سال 256 مالک سال 67، از 100 سال 3 سال 2 سال، از نوت سال 2 سال کمتر. بخاری گفته نه این حدیث قبول نمی کنه. ببینید مالک امام مذهب قبول کرده، چرا؟ چون مالک به لحاظ فقهی قبول کرده، جناب بخاری آمده به لحاظ حدیثی گفته این شخصی که شما اسمشو بردی عن النبی لم یدرک رسول الله، حدیث مرسله. ببینید رفت رو ضوابط، دقت کردید حدیث به این حدیث المؤمنون عند شروطه قبول نکرده، بخاری قبول نکرده، ان الله تجاوز عن امتی عن خطا، بخاری حدیث رفع ثلاثی رو که اهل سنت دارن قبول، الی آخر من نمیخوام اینا رو شرح بدم. اینا احادیثی هستند که در کتب اهل سنت خیلی هم مشهورن، در قرن دوم و اول که فقها بودن مشهور بودن، بعد که رسید به حکایت توش خدشه شروع شد. این خیلی مهمه، این مثلا تاریخ حدیث در دنیای اسلام در اهل سنت و بعد شیعه کاملا تأثیر گذاره. روشن شد؟
این که در تاریخ شدون رو علت رو میارن، این یه بود از فرقود بوده به شواهد نیست؟
نه، یعنی اضافه کردن قیودی رو در این که تعبد داریم بهش، چون اونا در تعبد به خبر صحیح بعضیشون خیلی بالا رفتن، مثل ماها نیستن. چون آقای خویی دیدم در این مصباح نوشته کسی قائل نیست که مثلا خبر اگر آمد صحیح هم باشه این حکم الله الواقعی است، از اینم بالاتر رفتن. میگم آقای خویی ترجمه میکنه، کسی نمیگه این حکم الله الواقعی است اگر خبر صحیح هم باشه. ابن حزم در الاحکام مینویسه اگر خبر صحیح باشه حکم آیه قرآن داره، ولذا آیه شاملش میشه، نه نه از ذن ذکر و نه لهول حافظ دیگه، از ذره بالاتر
روایت دارم برای
نه نه این بحث شذوذ و علت خودشون بحث دارن که اینا کی اضافه شد و چرا اضافه شد. دیگه اگه بخوام وارد اون خصوصیات بشم از بحث خارج میشه، اون فعلا بگذارید من چند تا کلیات رو بگم. پس این ضابط علامه مرحوم شیخ طوسی اولین شخصی در دنیای شیعه بحث حجت خبر رو داره، لکن ضوابط خیلی روشن نداره. حجیت خبر در شیعه از قرن هشتم توسط علامه است. اولین شخصی که در دنیای شیعه ضوابط مثل اهل اونا در قرن سوم و در قرن هشتم و طبیعتاً در شیعه مشکل درست کرد. واضحه دیگه، چون کتاب کافی و کتاب فقیه در قرن چهارم نوشته شده، تعذیب در قرن پنجم نوشته شده، مغنی شیخ قرن چهارم پنجم، یعنی فقه ما نوشته شده، حدیث ما نوشته شده، تنظیم شده، علامه معیار آورده، طبق معیارهای علامه مطابق در نمیاد و طبیعی هم بود. در کتاب کافی از طبق معیار علامه ضعیفه در و الی آخری این مشی. اما اهل سنت چون فقاهت تا قرن دوم بود، قرن سوم سریع رفتن به حدیث، خیلی مشکل زیاد نه. الان عرض کردم خب مشکل پیدا شد، لازره داشتن فقاهاشون، اما وقتی به حدیث آمد گفتن نه ضعیفه. اما چون فاصله زمانی زیاد نشد مشکل درست، اما علامه که آمد مشکل درست کرد. مبنای علامه رو عرض بکنم، یکی یکی مبانی رو عرض بکنم. کل خبرن یرویه عدلون امامی ان مثلیه الى آخر الاسناد، اینم مبنای علامه. وقت معروف اینه که علامه خبر موثق قبول نمی کنه، لیکن در جایی دیدم فعلا نسبت نمیتونم بدم به علامه، لیکن بعید نیست این نسبت درست باشه. خبر موثق رو قبول میکنه اگر اون شخص جزء اعلام باشه، پس مثل ابن فضال، مثلا این داوود ابن حسین گفتن واقفی، اون جزء اعلام واقفیه نیست، خبر اینو قبول نمیکنه. اما اگر ابن فضال باشه چرا؟ چون درست جزء فتحی است، اما به اصطلاح جزء اجلاس، جزء بزرگانه، قبول میکنه. این دو تا سه خبر حسن کل امام حدیث یرویه عدلون امام مذهب کل حدیث یرویه امامیون ممدوح ان مثلی الاخر الاسناد، این رو گفته حسن، حدیث حسن. حسن رو اگر معارض نداشته باشه قبول میکنه. چون مبانی علامه کاملا واضح نیست، من براتون امروز واضح بیان کردم مبنای علامه در قبول خبر این سه تاست: خبر صحیح، کل خبر یرویه عدل امامی ان مثلیه الى آخره، اینو مطلقا قبول میکنه. دو، خبر موثق که درش کسی غیر امامی باشه، حالا سنی باشه، واقفی باشه، فتحی باشه، این رو قبول میکنه اگر اون شخص از اجلا باشه. سه، خبر حسن که امامی ممدوح باشه، تعدیل نشده، توثیق نشده، اما ممدوحه، اون رو قبول میکنه اگر معارض نداشته باشه. اینو در کتاب مختلف زیاد داره، لنا انه و حدیثون حسن ولا معارضه، اینه من دیدم خودم، اون یکی رو اجاید، اما اینو خودم در کلمات علامه زیاد. خوب دقت کنید، علامه منشأ این تغییر در شیعه شد و از همین زمان که بحث تعبدی حجیت خبر مطرح شد، بحث تعارض هم مطرح شد، ترجیح مطرح شد.
من در خبر حسن خیلی چیز نداره، هم
حتما
لازم نیست همه
ان
مثلی باشه،
در اصل
یک نفرم
که مثلا بله لازم نیست، مثال حد اکثرش هست، لازم نیست همه ان مثلی باشه، امامی ممدوح واحد هم کافیه، راسته بقیهش هم ثقات باشه. روشن شد آقا؟ و خوب دقت کنید، اولین شخصی که در فقه عملا احادیث و ارزیابی کرد علامه است. ما قبل از علامه نداریم، مثلا شیخ طوسی بحث حجت آورد اما این کار نکرد، اما علامه داره، روی صدوق فسعی، روی صدوق فلحسن، روی شیخ فسعی، این علامه داره. علامه هم مبانی و اصولیش رو آورد، هم قواعد کلیش رو تخریج کرد و هم تطبیق در فقه کرد. قبل از ایشان ما نداریم، در شیعه اولین شخص ایشانه. طبعا خوب دقت کنید، انصاف قصه من کرارن عرض کردم، این بنایی که علامه گذاشته، یک کتاب رجال مختصری هم داره، دیدین شاید خیلی مختصره، تازه اینم دو قسمه، نصفش ثقات، نصفش نقد، نصفش عمل. این به درد انصافش عرض کردیم، بعد از علامه مناقشاتی با ایشون شروع شد که اشد اونها رو اخباری ها انجام دادن، البته مناقشات اخباری خیلی تند و بی ادبی به کار بردن، بحث علمی نبود. اما انصاف قصه اینه که راهی رو که علامه برای تقسیم حدیث و تنویه حدیث گرفت، با واقعیت شیعه و زحمات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و میراث‌های حدیثی شیعه سازگار نیست، نمی‌سازه. این هست، این واقعیت رو باید قبول کرد. یعنی کتاب علامه فوقش به اندازه مثلا 20% احادیث اهل بیت بتونه جواب بده و زیاد خارج میشه، خارجی زیاده، خیلی زیاده و نمیشه نه قبول کرد. البته عرض کردم عکس العمل های متفاوتی انجام شد. مثلا شهید ثانی من گفتم اگر ضعیف باشه عمل اصحاب باشه جابر و کاسر، این حرفا اینا همه بعد از علامه است. اصلا جابر و کاسر بعد از علامه است، ما قبل از علامه نداریم، اشتباه نشه، تمام این بحثا بعد از علامه است. انصافا این راهی هم که اینا رفتن خوبه، اینا تقریبا 25%، یعنی مجموعه شاید 45% احادیث جواب بده با جابر و کاسر. اخباری ها که بعد از این اون قرن 11 اینا دیگه خیلی تون رفتن، رفتن روی تقریبا 100%، تقریبا 100%. چرا میگم؟ چون اخباری هم یه اختلافی بینشون هست، رأی مشهور بین اخباری هم قائل به حجت تعبدی هست، خوب دقت کنید، اخباری هم قائل به حجت، لیکن معیار پیش اخباری ها کل خبرن یوجد فی احد الکتب المشهور فهو حجت. روشن شد؟ معیار و حجیت وجود در یک کتاب مشهور. وقت مراد از کتاب مشهورم اصطلاحاً یعنی این، یک مثلا مؤلف کاملا شناخته شده باشه، این کتاب رو اصحاب به اون نسبت دادن، نسخش هم فراوان باشه که احتیاج به سماع و مثلا قرأت و علی فلان و اجازه نداشته باشه، مراد اینه. حالا فرض کنیم مثلا کتاب، فرض کنیم با مثال فقه الرضا، نه کتاب مشهور نبود، دائم الاسلام جزء کتاب مشهور نبود، دقت کردیم دیگه. حالا شرح مبنای اخباری ها هم خودش احتیاج به یک توضیحاتی داره که الان ادهشون توسعه بیشتری دادن، لکن اون مبنایی که قابل قبوله فی احد الکتب المشهوره، این مبنا را اگه میخواییم پیدا کنیم در کتاب وسائل جلد 18 چاپ قدیم، چون چاپ جدید من سابقه تدریس بحثم چاپ قدیم بوده، 18 کتاب القضا، اول کتاب القضا نگاه کن، یا باب 9 یا باب 11، ایشون معیار حجیت رو اونجا آورده، اول مقدمات قضا صاحب وسائل قدس هم معیار همینه، یوجد فی احد الکتب المشهوره. پس بنابراین و بعدها مثل آقای خویی اینا اینطور، آقای خویی کل خبرن راوی ثقتون یروی عن مثلی الی آخر الاسناد، دیگه هیچ قید ندارن، نه عدالت توش داره نه امامی بودن توش داره. البته آقای خویی معتقد به این هستن که خبر ثقه تعبد شرعی داریم، لکن زیربنای این تعبد شرعی سیره عقلاییه، شارع سیره عقلایی رو امضا کرده. نه روشن شد چی میخوام بگم؟ زیربناش سیره عقلایی است، شارع سیره عقلا رو امضا کرده. ادعی هم قائلن به خبر ثقه، به حجت خبر ثقه، به خاطر اینکه در روایات آمده، این یک روایت خیلی معروفی داره، یعنی خیلی معروف به عنوان کتاب کافی، در اون روایتی که به چیز میگه، به احمد بن اسحاق کیه میگه که سمعت و امام عسکری و امام هادی، امام هادی راجع به پدر عثمان بن سعید و امام عسکری راجع به پدر و پسر الامری و ابنه، امری یعنی عثمان بن سعید، پسرش هم محمد بن عثمان. این روایت مفصل صحیح هم هست، صحیح علایی هم هست، بر به اسناد هم داره، خیلی شواهد وثوق زیاد داره این حدیث، در کتاب کافی، در کتاب الحجه کافی آمد. عرض کنم که در اونجا داره الامری و ابنه سقطان، فما ادیا عنی فعنی و فسمع لهما و اطعهما فانهما سقطان المأمونان، ادعی از این راه. روشن شد؟ این دوتا مبنا اختلاف سرین چون نکات فنی داره، حجیت خبر ثقه، یکی هم این، یکی هم مرحوم ناینی از اون حدیث لا عذر احد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، ایشون به اینم تمسک میکنه. و کذلک مرحوم ناینی به این روایتی که در کشی آمده که ابی یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخدا عنهما عالم دینی قال نه، یعنی دو سه تا روایت آمده که درش کلمه ثقه آمده و تعبد. پس عده از علمای ما خبر ثقه رو به خاطر این تعبد قبول کردن. روشن شد؟ عده هم مثل آقای خویی معتقدن سیره قطعی عقلاس بر حجت خبر و این سیره رو شارع امضا کرده. پس
امامی بودن پیش محبوده که این سه هر سه روایت یعنی هر سره که نیست که امامی که سره هست، یعنی ما در درباره امامی رو هر بزنیم.
خب یه بحثی هم هست که وقتی هم در همین بحث تعارض ما مطرح کردیم، حالا حال تکرارش نداریم. اصلا کلمه صغه در نجاشی هم محل کلامه. آی خویی و دیگران صغه رو معنی متحرز عن الکذب گرفتن. الان هم همینطور تو ذهنه. گفته شده متحرز عن الکذب و امامیان، همین که ایشون فرمود. گفته شده متحرز عن الکذب و امامیان و عدلان و ضابطان و الی آخره. دیگه من میخوام احتمالاتی که در کلمه صغه در نجاشی وارد شده من توضیحاتش عرض بکنم. علی ای حاله این که این در این سه تا حدیث صغه به چه معناست احتیاج به شرح داره باشه وقتی ان شاء الله، چون الان بحث ما. پس مبنای اول حجیت تعبدی روشن شد، چند تا مبنا رو عرض کردم. مبنای اهل سنت و معیاری که اینها گفتن، معیاری که علامه و شهید ثانی در درایه داره، شهید ثانی هم همون مبنای علامه است، اون غیر من غیر شذوذ ولا علت نیوردن. همین که شما اشکال کردین، میگن اگر تمسک با نبعه شذوذ علت دیگه مهم نیست، من غیر شذوذن. علمای شیعه از قرن هشتم به بعد که تعریف حدیث صحیح آوردن، این کلمه من غیر شذوذ نیوردن، اهل سنت دارن. این دوتا مبنا با هم دیگه خلط نشه، چون متاسفانه خیلی من جاها دیدم خلط شده، اشتباهاتی پیش آمده. این هم راجع به این مبنا. پس ما الان چهار مبنا رو در باب بسه حجیت خبر، اینا حجیت تعبدی خبره. مبنای اهل سنت عرض کردم، مبنای علامه به بعد عرض کردم، مبنای اخباری و مبنای مثل آقای خویی و کسانی که قائل به حجیت خبر صغر، حالا میخواد امامی باشه یا نباشه. این چهار تا مبنا در مقابل این مبانی، حالا مبانی دیگه هم که هست، یه مبنا هست که نه، خبر رو با قرائن، مثلا وثاقت راوی یکی از قرائن موافقت، کتاب یکی از قرائن مخالفت، سنت یکی از قرائن، وجودش در کتاب مشهور یکی از قرائن، عادل بودن یکی از قرائن، ضابط، اینا رو همه رو قرینه گرفتن. عمل اصحاب یکی از روشن شد، به خبر عمل میکنیم با قرائن. این مبنای دوم. مبنای سوم، اصلا خبر حجت نیست. مبنای سوم اینه، اشتباه نشه با دوم اشتباه نه. یعنی چه خبر حجت نیست؟ ولو در کتاب مشهور باشه و اصحابم عمل کرده باشن، خبر به ما هو خبر حجت نیست. اگرم اصحاب بشه عمل کردن، به تلقی اصحاب حجت، یعنی مرحوم سید موزا و کذالک متکلمین بعد از ایشان. و عرض کردیم بعید نیست که اصولا مشهور بین علمای شیعه همین بوده. اهل سنت هم رضا اشکال میکنن. از که در کتب اصول اهل سنت اگر مراجعه بفرمایید، وقتی میخوان در بحث حجت خبر وارد بشن، میگن که روافض منکر حجت خبر، اصلا ماها رو شیعه به جز منکرین حجت خبر میدن. این ناظر به این مبنای سید مرتضی، مبنای سید نیست. خلاصش اینه که اونی راه ما بر رسیدن به احکام شریعت در مذهب شیعه تلقی اصحابه. روشن شد؟ یعنی اگر این تلقی مطابق با خبرم بود، به خبر عمل نمی کنیم، به تلقی عمل. لذا خبر دلیل لفظی نیست. برفرضم خبر باشه، حکم دلیل لبی رو پیدا می کنه. اون نکته اساسی تلقیه. خبر ولو صحیح و سند هم باشه جدا، باز خبر به ما و خبر حجت نیست. راه رسیدن به احکام اون تلقی اصحابه، ولو کاملا حدیث ضعیف باشه، اصلا حدیث نداشته باشه. ولذا سید مرتضی دائما همین انتصار، دائما به اجماع اصلا روایت نمیاره. حالا شاید لطیف‌تر این باید، این عملی سید مرتضی که البته املاست، خودش ننوشته، املا برموده، در بعضی از جاها روی عن ابی عبدالله، روی عن رسول الله، روی میگه مقدره و عن رسول الله، اما میخواد یه معنای لغوی که مثلا فرض کن سعید بی معناست، میگه حدثنی فلان عن فلان، سند میاره برای لغت، سند میاره توی معنای لغوی. تو همین عملی برای معنای لغوی سند میاره، حدثنی فلان عن فلان، لکن برای حدیث عن رسول الله سند نمیاره. این چه تعجب بکنیم، مبنای ایشا اون حدیث رو قبول میکنه که تلقیه به قبول شده، سند داشته باشه. امروز نمیخواستم توضیح بدم، بیا از بحث خارج شیم، وقتم تمام شد. و صلی الله علیه.